بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شوبری، تاریخ 15 دی 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب در مورد روایت محمد ابن اسلم از ان علی ابن ابی حمزه صحبت می‌کردیم. به تناسب بحث طبقه محمد ابن اسلم رو دنبال کردیم. گفتیم که محمد ابن اسلم در 3 موضع از رجال شیخ وارد شده. یکی در باب اصحاب الواقر وارد شده، یکی در باب اصحاب الرضا علیه السلام وارد شده، یکی در باب من لم یرو ان واحد من الائمه علیهم السلام. در مورد ورودش در باب اصحاب الباقر علیه السلام، این احتمال که شخص دیگری باشه گفتیم خیلی مستبعد هست. ظاهرا همین محمد ابن اسلم جبلی ما هست، اشتباهی رخ داده. بعضیا فرموده بودن که ان ابی جعفر در اسناد محمد ابن اسلم واقع شده بوده، تصور شده که مراد امام باقره، در حالی که مراد امام جواد علیه السلام هست. ما گفتیم مؤید این مطلب روایت های محمد ابن اسلم با یک واسطه از امام رضا هست که آدرس هاش رو عرض میکنم: محاسن جلد 2 صفحه 301 حدیث 10، صفحه 303 حدیث 12، کافی جلد 1 صفحه 407 حدیث 9، جلد 7 صفحه 369 حدیث 1، صفحه 404 ذیل حدیث 6، علل الشرایع جلد 2 صفحه 545 حدیث 1، تهذیب جلد 3 صفحه 201 حدیث 471 هجدهم باب، صفحه 328 حدیث 1023 49 باب، و جلد 10 صفحه 223 حدیث 874 هفتم باب. خب اینم معید این هست که این محمد ابن اسلم از اصحاب الباقر نیست. کسی که با یه واسطه از امام رضا نقل میکنه، مناسب این هست که از اصحاب امام جواد علیه السلام باشه. یه روایتی هم با یک واسطه از امام جواد داره که اون هم با اینکه خودش مستقیم از امام جواد روایت کنه سازگاره. اون روایت رو هم متنش رو دیروز نخوندم، مضمونش رو گفتم، حالا متنش رو میخونم. محمد ابن اسلم عن محمد ابن سلیمان قال سألت و ابا جعفر علیه السلام ان رجل حجه حجت الاسلام. این کلمه حجه که میخونم حجه درسته، مفعول مره، مره بر وزن فعل چیز، مفعول چیز، مصدر مره بر وزن فعله باید باشه. فقط 2 ماده است استثناء شده ذکر کردن، یکی رعا هست که مرش رؤیت به ذمه، یکی حجه هست که مصدر مرش فعل است. اینو تو کتاب لغت دارن که این دوتا استثناء هست در باب مصدر مره. ان رجل حجه حجت الاسلام فدخل متمتعن بالعمرت الالحج. حالا حجه اگر مصدر نوع هم باشه که دیگه روشندتر، مثلا نوع در همه جاها به اصطلاح به کسر هست، ولی این رو میگن مصدر مره است، ولی مره هست که استثناءن به کسر تلفظ میشه. حالا آیا به فتحش هم علل قاعد صحیح هست یا صحیح نیست، اون خودش مورد بحثه. در این که حجت الاسلام از عرب مسموع هست و حجت الاسلام صحیحه بحثی نیست. آیا میشه مثل سایر موارد علل قاعده هم به کار برد یا به کار نبرد؟ اختلافی هست در بین ائمه لغت و نحو. به هر حال ان رجل حج حجت الاسلام فدخل متمتعا بالعمره الى الحج فاعانه الله على عمرته و حجه. این که دخل متمتعا بالعمره الى الحج رو این ذکر کرده از این جهت میخواد تکیه کنه که حج افراد انجام نداده که حجت الاسلامش نباشه، حج تمتع انجام داده که اولا افضل حج هست و ثانیا به هر حال وظیفه عمره ایشو انجام داده، وظیفه حجیشو انجام داده. مقدمه بر این هست که از ناحیه حج واجب چیزی به گردنش نیست. ثم اتى المدینه فسلم على النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثم اتاک عارفا بحقه که یعلم انک حجت الله علی خلقه و بابه الذی یعتامن فسلم علیک. چون تو روایات ما هست من تمام الحج زیارت الامام علیه السلام، یکی از عرض کنم خدمت شما مکمل‌های حج بحث زیارت امام علیه السلام. ثم اتى ابو عبد الله الحسین علیه السلام فسلم علی ثم اتى بغداد و سلم علی ابو الحسن موسی علیه السلام. در مورد حضرت امیر هیچ نداره، نمیدونم مرسوم نبوده اون موقع نجف برن زیارت و امثال اینها چی بوده، ایش زمان امام جواد علیه السلامه، قبل از امام صادق که قبل از امیر روشن نبوده، ولی بعد از اون شاید هنوز اینقدر روش آشکار چیز نبوده. خواص خب میدونستن ولی احتمالا هنوز اینقدر آشکار نشده بوده که علنی و رسمی و امثال اینها برن. نه بوده ولی عمومیه، شاید انقدر مثلا جزء چیزهای کاملا رسمی اینها نبوده. به هر حال این نداره که خدمت از امیر نجف رفته و زیارت کرده و اینها، شاید علتش همین بوده که مرسوم نبوده. ثم من صرف الى بلاده فلما کار فی وقت الحج رزقه الله الحج فایهما افضل هذا الذی قد حج حجت الاسلام یرجو ایزن فیحج او یخرج الى خراسان الى ابیک علی ابن موسی فیسلم علی قال بل یأتی خراسان فیسلم علی ابی الحسن علیه السلام افضل ولیکن ذلک فی رجب ولا ینبغی ان تفعلوا فی هذا الیوم. این هازلیو مراد چیه؟ یعنی این ایام مراد یعنی ایامی که الان ما در زندگی میکنیم اینو فعلا نره، یا فی هازلیوم اشاره به این هست که این وقت حجی که شما ذکر کردید این وقت حج نره، چون ایام حج به هر حال اگر بخواد بره زیارت امام رضا میگن چرا حج رها کرده رفت زیارت امام رضا، تأخیر بندازه پولشو نگه داره برای اینکه ماه رجب بره زیارت امام رضا علیه السلام. فإن علینا و علیکم من السلطان شنعه، تشنیع بر ما وارد میشه. حالا تشنیع وارد میشه به خاطر اینکه در ایام حج چرا زیارت امام رضا رفتید، یا به طور کلی الان ایامی هست که سلطان نسبت به زیارت امام رضا علیه السلام یک حساسیتی داره و حالا چه زمانی بوده که یه همچه حساسیتی بوده، بنابراین که فی هذا الیوم یعنی در این روزا در این ایام. خب این روایت یکی دوتا نکته از توش استفاده میشه، یکی این که ازش استفاده میشه محمد مسلم شیعه بوده، نقل اینجور چیزها و اینا معمولا یک نوع معید تشیعشه. تشیع محمد مسلم حالا منهایی و امامی بوده، میگم شیعه یعنی از این که نجاشی و شیخ در فهرست اسم محمد ابن اسلم رو آوردن و هیچ به انحراف مذهبیشون اشاره نکردن، از اون هم امامی بودنش استفاده میشه. حالا یه مکملی هم داره بعد عرض میکنم. بله؟ تألیفی به نفع شیعه؟ نه نه، یه چیز خاصی که به چیز خاصی نداره که از بگیم مثلا از اون بابه. عرض کنم خدمت زیجود شما. خب این روایت صاحب قاموس الرجال عرض کنم، یکی این عرض که باید یکی هم طبقه، همین بحث طبقه که محمد ابن اسلم طبقهش طبقه هست که با واسطه از امام جواد علیه السلام نقل میکنه، این اصلا تناسب نداره که از اصحاب امام باقر علیه السلام باشه. خب این یه مرحله بحث اصحاب امام جواد امام باقر بودن. یه معیده این مطلبی که عرض کردم اینجا اشتباهی رخ داده و اینها، این محمد ابن اسلم جبلی که در رجال شیخ تو اصحاب الباقر هست، دو تا عنوان قبلش هم مشکل داره. یکیش قبل از این عنوان محمد ابن الیسع ابن حمزت القمی، یه همچی عنوانی رو ما ندیدیم، محمد ابن یسع ابن حمزت القمی در جایی. اونی که هست محمد ابن حمزت ابن الیسع هست با پس و پیش شدن حمزه و یسع، اونم طبقهش مال اصحاب الباقر نیست، با همون اصحاب الجواد و اونها تناسب داره. محمد ابن حمزت ابن یسع همون ابو طاهر ابن حمزت ابن الیسع هست که مرحوم نجاشی اونو ترجمه کرده، گفته روا عن اخو احمد، یه دو برادر بودن احمد و محمد، ابی طاهر محمده، اخو احمد روا عن رضا و روا عن ابی الحسن الثالث علیه السلام نسختن، و هم از امام رضا هم از امام هادی علیه السلام نقل کرده. که این واسطه از امام جواد علیه السلام هم نقل کرده باشه خب کاملا طبیعیه. نجاشی صفحه 460 حدیث 1256. کسی دیگه ای اصلا زمان امام باقر علیه السلام در قوم به اون معنی شیعه اونچنان نبوده، شیعه آنچنانی اینها، شیعه ها تقریبا از همون موقع تا شروع میشه زمان امام باقر تشیع در قوم و همسایه‌نا، اواخر زمان امام با اوایل همون زمان امام باقر اینها آغاز تشیع قومی ها هست. الان دقیق یادم نیست دو تا برادری که میان قوم تاریخش کیه، ولی همون زمان اواخر مثلا زمان امام سجاد هست و این حدود هست. شیعه اونچنانی اصلا تو قوم موقع ها نبوده. به هر حال محمد ابن الیسع ابن حمزت القمی خودشون مشکل داره. قبلیش هم محمد ابن اسماعیل ابن جعفر علوی، اون کیه نمیدونم، محمد ابن اسماعیل ابن جعفری که علوی باشه. یه محمد ابن اسماعیل ابن جعفر داریم نوه امام صادق علیه السلام، اون حالا آیا اونه؟ اگه اونم باشه و اصلا تناسب نداره از امام باقر علیه السلام نقل کنه و امثال اینا، اونم نمیدونم چیه، چطور این محمد ابن اسماعیل ابن جعفر تو اینجا واقع شده. علی تقدیر عرض کردم تو باب اصحاب الباقر رجال شیخ عنوانهایی که ذکر شده عنوانهایی که طبقه شون نمیسازه و با اینکه جز اصحاب الباقر علیه السلام باشن خیلی زیاده و یه نوع با تردید اصلا باید باش مواجه شد. اگر کسی فقط در باب اصحاب الباقر رجال شیخ ذکر شده باشه، قرائن خارجی تأیید نکنه اصحاب الباقر بودنش رو، یه مقداری مشکل هست ما اثبات اصحاب الباقر بودنش رو بکنه. خب این طرف. اما اینکه در باب من لم یروان هم من لم یروان واحد من الائمه، ما جلسه قبل عرض کردیم که اینجا باید اشتباهی رخ داده و منشأ اشتباهش رو توضیح دادیم. صاحب قاموس الرجال برعکس مشی کرده، ایشون میگه که ما روایت محمد ابن اسلم رو از امام رضا ندیدیم در جایی، بنابراین این که از اصحاب امام رضا باشه اون اشتباه، نه تو با ملمه و انهم علیه السلام اون درسته. این مطلب خیلی درست نیست، مجرد نگه تو منابع موجود ما روایت محمد ابن اسلم از امام رضا پیدا نشده بخوایم تخته کنیم شیخ رو در اصحاب رضا علیه السلام شمردنش. خب طبقهش کاملا تطبیق میکنه با اینکه از اصحاب امام رضا باشه، و مجرد اینکه در منابع موجود به همچی چیز برخورد نمی کنیم دلیل بر تخته شیخ نیست. خب خیلی افراد تو رجال شیخ وجود دارن که به روایت اونها در منابع موجود ما برخورد نمی کنیم. تو اصحاب صادق شما مراجعه کنید، افراد بسیار زیادی هستن که خب تو احادیث بودن و به دست ما نرسیدن دیگه. این نشانگر اشتباه کردن شیخ در اصحاب رضا علیه السلامشون نیست، بلکه عرض کردم مطلب این هست که نادر بوده روایت محمد ابن اسلم از امام رضا، نادر بوده. رو همین جهت رو منبعی که مرحوم موقعی که داشته ایشون فهرست رو مینوشته به اون برخورد نکرده، منبعی هم که منبع فهرست شیخ بوده به اون برخورد نکرده، بعدن تو رجال به یه منبعی برخورد کرده که روایتش از امام رضا در اون درج شده بوده، ولی از اون طرف در باب من لم یروه و ان واحد من الائمه علیهم السلام اعتماد کرده به فهرست، و چون در فهرست روایتش رو از ائمه ذکر نکرده بوده، ایشون تصور کرده که از ائمه روایت نداره، به خاطر همین این رو از در باب من لم یروه ان واحد من الائمه علیهم السلام ذکر کرده. پس بنابراین اشتباه اون، ولی منشأ اشتباهش هم نکته بود که عرض کردم.
نمیشه همین حرف رو در مورد همین چیز به سر اسماعیل بن جعفر بگیم، شاید یه روایتی بوده بالاخره توش بوده که به دست ما نرسیده باشه.
نه، بحث این محمد ابن اسماعیل بن جعفر طبقش نمیخوره اصلا از امام باقر علیه السلام. علوی هم میگه هست، آخه علوی سیدی از کیه؟ آخه بحث اینه کیه، این کیه؟ یه مورد دو مورد اگر یه اشکالی داشته باشه این ما نمیتونیم بگیم، ولی بحث سر این هست که تو باب اصحاب الباقر زیاده این مطلب. باب اصحاب الباقر یه ویژگی داره، زیاد بودنش یه مقدار آدم رو به تردید میندازه، ولی کلیتا این مطلب که عرض کنم خدمت شما چون در منابع موجود نیست پس اشتباس، اونو نمیخوایم به طور کلی بگیم. مراد از من روان الائمه است اصلا، آره کس من روان الائمه است، اصلا اصحاب اون معنا نیست اون تعبیری که شما فکر میکنید. خب حالا برگردیم به اصل بحث ما. بحث سر این بود که روایت محمد ابن اسلم عن علی ابن ابی حمزه این رو چجوری توجیه میخواییم بکنیم. محمد ابن اسلم از علی ابن ابی حمزه یک مطلب این بود که با توجه به این که مثلا از امام رضا علیه السلام با واسطه نقل میکنه یا از امام جواد با واسطه نقل کرده، ممکنه شخصی تردید کنه در این که محمد ابن اسلم زمان عرض کنم عدم وقف علی ابن ابی حمزه رو درک کرده باشه، امثال اینها. ولی محمد ابن اسلم با وجودی که از امام رضا علیه السلام با واسطه نقل میکنه، وقتی به اسنادش مراجعه معید این مطلب هم اینه که از یونس نقل میکنه، یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه، اینا رو قرینه مثلا شخصی ممکنه قرار بده برای این که محمد ابن اسلم زمان صحت مذهب علی ابن ابی حمزه رو درک نکرده، ولی نه اینجور نیست. من الان یادداشت نکردم تمام مشایخ علی محمد ابن اسلم رو، ولی خیلی از مشایخش در طبقه مشایخ یونس هستن، در طبقه متقدم هستن، مثل خود همین علی ابن ابی حمزه، عبدالله ابن سنان، ابراهیم ابن یحیی المدنی، ابن عزینه، صباح الحذا، خلف ابن حماد، و از مجموع اسنادش استفاده میشه ولو از یونس روایت میکرده، ولی طبقش تقریبا به خود یونس هم طبقه است، طبقش تقریبا به خود یونس هم طبقه است. خب گاهی اوقات از معاصرینش امثال اینها هم مطلبی نقل میکرده. و از اون طرف حالا این نکته رو میخوام بگم، این که محمد ابن اسلم از یه طرف امامی هست قرائنش رو ذکر کردن و جزو راویان یونس هم هست، این روایت کردنش رو از علی ابن ابی حمزه بعد از وقف کاملا مستبد میکنه. این یونس خصوصیت داره، یونس با واقف خیلی درگیر بوده، اصلا کسی هست که واقف هم باش بد بودن، ناسبان الاداون امثال اینها، یکی از کسایی که با واقف خیلی درگیر بوده این مصطفی بن عبدالرحمن بوده و امثال اینها. هم به طور کلی امامیه به طور کلی با واقفه مشکل داشتند و بد بودن. کسی که شاگرد یونس هم باشه اون هم معید این هست که دیگه نمیره سراغ علی ابن ابی حمزه که مرکز درگیری ها و چیزها بوده. عرض کنم خدمت شما اینه که کاملا طبیعی هست که محمد ابن اسلم از علی ابن ابی حمزه قبل از وقف اخذ کرده باشه. البته حالا این نکته هم زمینه کنم اجازه بدید، علی ابن ابی حمزه در زمان امام رضا از دنیا رفته. حالا بعضی از واقفه بعد از امام رضا باقی موندن، بعد از امام رضا اون شدتی که در زمان امام رضا بوده نبوده، یعنی خود اون واقفه هم یه مقداری آدم شده بودن، اینقدر تندی به خرج نمیدادن امثال اینها. روابط بین امامیه و واقفه بعد از شهادت امام رضا آرامتر بوده. اینه که در بعد از او بعضیشون هم که توبه کردن مثل عثمان ابن عیسی، حالا اون توبه کرده هاشو بذاریم کنار، و کلا اونایی هم که توبه نکرده بودن هم اون تندیه که نسبت به امام داشتن و درگیری ها و اهانت ها و توهین هایی که در زمان امام رضا اینها نسبت به امام رضا داشتن نبوده، یه مقداری فضای چیزی آرامتر شده بوده. بعض امام رضا نقل امامیه از واقفه زیاده، ولی در مورد علی ابن ابی حمزه زمان امام رضا از دنیا رفته دیگه اون احتمالات هم اصلا در موردش مطرح نیست. اینه که به احتمال زیاد و شاید بگه بشه گفت احتمال اطمینانی محمد ابن اسلم از علی ابن ابی حمزه قبل از وقف اخذ کرده و علی ابن ابی حمزه در قبل از وقف امامی ثقه جلیل القدر بوده. البته ما قبلا این مطلب رو هم عرض کردیم که در مورد بعد از وقف علی ابن ابی حمزم استصحاب بقای وثاقت داره، اون رو هم سابق ذکر میکردیم که ولو علی ابن ابی حمزه واقفی شده و جزء سران وقف شده، در غیر امور مربوط به وقف ثابت نیست که از وثاقت افتاده باشه، استصحاب بقای وثاقت داره نسبت به کسانی که بعد از وقف هم از علی ابن ابی حمزه اخذ کرده باشن. از امامیه ما حکم به وثاقت میکنیم، ولی بعد از وقف روایت موثقه میشه. قبل از وقف باشه روایت صحیحه میشه، بعد از وقف موثقه میشه. طبیعتا این تفاوت در این هست که اگر کسی روایت موثقه رو حجت نداند یا در حجیت شرایط قائل باشه حکم موثقه رو باید بار کنه. ما تو این مقدمه چینیایی که می‌خواستیم بکنیم می‌خواستیم بگیم این روایت صحیح هست نه موثقه.
خب محمد بن اسلم از یونس از امام رضا است
چی؟
واسه محمد بن اسلم از امام رضا است؟
نه نه، از امام رضا نیست، از امام رضا هم هست ولی در غیر امام رضا به نظرم هست.
همش
نه، از غیر امام از امام رضا هست که من یادداشت کردم از امام رضا شو تو اینجا، ولی از غیر امام رضا هم هست.
بله خیلی تغییر کرده، قبل از وقت میشه بعد از وقت
چرا؟ خیلی لعن، همه لعن امام، همه این رو سر جای خودش، خیلی پدر سوخته بوده، خیلی مزخرف بوده، همه حرفا هست، ولی اطمینان به این که وثاقتش از دست رفته نداریم و مجرای استصحاب. حالا شما اطمینان دارید استصحاب جایی نکنید. بله نه همین هم هست، نهی از مجالست این منافات به وثاقتشون نداره. حالا تازه اون نهیش هم حالا یه جایی به یه شرایطی بوده که مجبور بوده که باشه، ازش یه چیزی شنیده، خب داره نقل میکنه. این نهی در صورتی هست که طرف مجبور نباشه یه جایی مجالست کنه، حالا یه جایی مجبور مجالست باشه تازه میگه حالا به فرضم نهی هم باشه دلالت بر عدم وثاقت شخص نمیشه. خب این بحث سندی این روایت تمام. حالا وقت گذشته، من نمیرسم وارد بحث بعدی بشم. یه بحث رو یکی از دوستان اشاره کرده بودن، این رو عرض بکنم. اون اینه که در مورد یحیی الازرق، ما گفتیم یحیی ابن عبدالرحمن ازرق هست، ایشون میگفتن که شیخ صدوق در مشیخه یحیی ابن حسان الازرق ذکر کرده. این چی جوریه؟ عرض کنم این بحث یحیی ابن حسان ازرق، اینکه ایشون گفته ما کان فیه ان یحیی الازرق فقط رویته، طریقش که ذکر میکنه آخرش به یحیی ابن حسان الازرق آورده. خب این یه بحث خیلی جدید، کتب رجالی مفصل بحث شده، مجال وارد شده تفصیلی او نیست. فقط چند نکته رو عرض بکنم. یه نکته این که در اصلا یحیی ابن حسان الازرق ما غیر از مشیخ فقیه جای دیگه ای نداریم. یحیی ابن عبدالرحمن الازرق مواردی هست هم تو کتب رجالی هم در اسناد یحیی ابن عبدالرحمن الازرق وارد شده، اون درسته و یحیی ابن حسان الازرق اشتباهه. اما این که ما بگیم بعضی گفتن که شاید اون یحیی ابن حسان الازرق نسبت مثلا جدش بوده و اینها، این احتمال نسبت به جد و امثال اینها احتمالات مستبعدی هست. این که هیچ، ببینید کلماتی مثل عبدالرحمن و حسان اسمهای مشهوری نیستند، اسمهای مشهوری نیستند. در نسبت به جد اسمهای مشهور رو حذف میکنن، اما عبدالرحمن رو حذف کردن. مثلا بگیم یحیی ابن عبدالرحمن ابن حسان بوده یا یحیی ابن حسان ابن عبدالرحمن بوده، هر دوش مستبعد هست. احتمال بیشتر، یه احتمال دیگه بعضی دادن گفتن شاید حسان مصحف عبدالرحمن باشه. خب اینکه حسان و عبدالرحمن چقدر به هم از جهت لفظی شبیه باشه خیلی راحت نیست حسان و عبدالرحمن رو ما شبیه بدونیم. من یه احتمال دیگری میدم برای در این که مرحوم صدوق اشتباه کرده تردیدی نیست، اشتباه اینجا رخ داده، ولی چی شده که مرحوم صدوق این اشتباه رو کرده؟ یه چیزی دیدم به نظرم نکته خوبی هست برای توجیه اشتباه مرحوم صدوق. اونی که در رجال برقی یحیی ابن حسان و یحیی الازرق پشت سر هم هستن، یحیی الحسان بعدش یحیی الازرق ذکر شده که از اونجا هم منتقل شده به رجال شیخ، در رجال شیخ هم یحیی ابن حسان بعدش یحیی الازرق. این احتمال داره این پشت سر هم ذکر شدن منشأ شده که اینا رو قاطی کرده ایشون، خیال کرده اینا یکی هستن، یا اینکه مثلا این دوتا عنوان یحیی نداشته، یحیی الازرق بن حسان بوده. به هر حال اینکه دقیقاً یحیی ابن حسان و یحیی الازرق در رجال برقی پشت سر هم ذکر شدن، این خودش نکته خیلی مهمه، میتونه به وجوه مختلف توجیهگر اشتباه مرحوم صدوق باشه در اینجا. نه، یحیی الازرق بوده، یحیی الازرق رو تفور کرده یحیی ابن حسان الازرقه، یعنی اون یحیی الازرقه. بحث در این است که ایشون به دلیل اینکه مثلا به رجال برقی که خب جزء خود مرحوم صدوق یکی از کتابهاش کتاب المعرفه به مشیخت به رجال ابی عبد احمد ابن ابی عبدالله البرقی و امثال اینها است، و البته مراد از رجال احمد ابن ابی عبدالله یعنی مشایخ احمد ابن ابی عبدالله ظاهرا، نه رجال موجود، ولی بالاخره نسبت به برقی و اینها یه عنایت خاصی داشته. توی چیز مرحوم صدوق زمینه کاریش این بحث ها بوده. امثال اینها
که فرمودین اسم نشود و اجداد اسم میشه ولی اسم
نمیره، قانون چیز اینجوری بوده، یعنی در نسبت به جد اسم‌های غیر معروف رو متعارفاً حذف نمی‌کردن. خیلی نادر هست که مثلا اینجور اسمهای غیر معروف مثل عبدالرحمن، حسان اینها هست کردن. علی محمد، یعنی چون ما در واقع میخواییم یک وجه عقلایی متعارف رو ذکر کنیم، نسبت به جد در این جاها خیلی متعارف نیست، بنابراین وجه خیلی قابل پذیرشی به اون معنا نیست. اینا یه نکته دیگر هم ضمیمه کنم، یکی از دوستان سوال میکرد که چرا شما در مورد محمد ابن اسلم که در بعضی منابع حلبی وارد شده گفتید حلبی مصحف جبلیه، برعکس نگفتید. تو رجال ابن غزایری محمد ابن اسلم حلبی بود، تو رجال نجاشی جبلی هست. حالا صرف نظر از این، پاسخ این سوال این است که صرف نظر از این که خب رجال نجاشی که دقیقا همون عبارت رو از رجال ابن غزایری اخذ کرده، جبلی داره و خب نقل نسخ موجود رجال نجاشی بهتر از نسخه رجال ابن غزایری هست، و صرف نظر از این که در کتب رجالی ما همه جا جبلی هست و حلبی فقط در رجال ابن غزایری هست، از این نکات صرف نظر کنیم، اگر دقیقا هم مساوی بودن، یه نسخه بدل حلبی داشت، یه نسخه بدل جبلی داشت، کدوم یک از این دوتا رو ما اصیل می دونستیم؟ یه قانونی هست در باب تحریف نسخ، یه قانون خیلی مهمیه، شاید مهمترین قانون در باب تحریف نسخ هست. اون اینه که روند تحریف تبدیل نامعنوس به معنوسه، نه تبدیل معنوس به نامعنوس. این قانون اقتضا میکنه که جایی که دو تا نسخه بدل وجود داره، اونی که نامعنوس تره اصیل تره، چون تبدیل نامعنوس به معنوس طبق قاعده است، ولی تبدیل معنوس به نامعنوس طبق قاعده نیست. حلبی خب راویه معروفی از حلبی ها معروفند و امثال اینها، تبدیل حلبی به جبلی آنچنان معنوس نیست، آنچنان طبق قاعده نسب تحریف نیست، ولی برعکسش تبدیل جبلی به حلبی طبق قانون تحریف هست، و در این جور موارد عنوان نامعنوستر اصیل تر است. اینه که بحث تمام. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
چون این مثلا در مورد فرمودید که وجه این که اینجوری شده باشه چی بوده که این کافی تر اینطوری شده، ترکیب اولیه داره تو سند وجهش فرمودید، این وجه خیلی جاها نمیاده جاها خیلی جاها